أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به کسی بود که بدون فحص اخذ به براعت میکنه، و بحثمون راجع به این بود که خب در معاملات به لحاظ حکم وضعی تکلیف این آدم چیه؟ مثلا اگر یه عقد ازدواجی انجام داد، یه خرید و فروش انجام داد، آیا با این عقد ازدواج و خرید و فروش اون اثری که میخواسته براش مترتب میشود به لحاظ شرعی یا مترتب نمیشود؟ ایشون فهمیدن به نظر ما امر تابع واقع و ما کار به واقع داریم. اگر در واقع این فعلی که انجام داده مطابق واقع بوده، تام الاجزاء و شرایط بوده، صحیحه، و اگر مخالف بوده چی میشه؟ میشه باطل، اون اثر برش مترتب نمیشه. بعد ایشون فرمودن البته بعضی از مشایخ معاصرین ما که منظورشون مرحوم محقق نراقی رحمت الله علیه هستش، ایشون یه تفصیل اینجا داده، اول یه مقدمه ذکر کرده و بعدم یک تفصیلی داده. امروز چون میخوان راجع به اون تفصیل و مقدمه بحث بکنن و یه مدت هم فاصله افتاده، من اجمالا اون مقدمه و تفصیل مرحومش ارشاد خدمت محقق نراقی رو تکرار میکنم و بعد وقت فرمایش مرحوم مصنف در پاسخ به ایشون رو نقل میکنم. ایشون میگه آقا بحث ما کاملا واضحه، ما قائل هستیم که این معامله تابع واقع، اگر در واقع صحیح بوده ولو بعدا معلوم بشه، به هر طریقی معلوم بشه، این معلوم بشه صحیح، اگر هم فاسد بوده بعد ولو اون موقع خیال میکرده صحیحه، بعدا که متوجه شده فاسده، این معلوم شه از همون که اتفاق افتاده فاسد. محقق نراقی این یک مقدمه نقل گفتن ببینید اسباب شرعی ارسلات خدمت شما که و اون چیزایی که شارع سبب قرار میده، دو تا حقیقت داره، یه حقیقت واقعیه داره، یعنی اون چه در واقع سبب ملکیت است، سبب زوجیت است، و یک حقیقت ظاهریه داره، یعنی اون چه که فقیه به عنوان مجتهد با واسطه ادله به سببیت او رسیده، یعنی فقیه فکر میکند شارع این رو سبب قرار داده. این ممکنه مطابق با حقیقت واقعی اون سبب باشد، ممکنه مخالف با اون حقیقت واقعی باشد، و از طرفی به لحاظ این که ما دسترسی به حقایق واقعی نداریم و برای ما همین حقایق ظاهری اسباب هستن که به دست میان، بنابراین ممکنه حقیقت ظاهری یک سبب نسبت به یک مجتهد و مقلدینش یه چیز باشه، نسبت به مجتهد دیگر و مقلدینش چیز دیگری باشه. یه شخصی و مقلدینش عقد فارسی رو سبب برای تحقق زوجیت بین زن و شوهر بدونن، یک شخصی و مقلدینش، یه مجتهدی و مقلدینش عقد فارسی رو سبب ندونن، و لذا این مقدمه بود که ایشون ذکر. بعد با توجه به این مقدمه فرمودن که اگر که عرض شود خدمت شما که کسی که مجتهد نیست و تقلیدم نمی کنه، این بخواد بدون فحص وارد یک عملی بشه و براعت جاری کنه، این از چند حال خارج می گفتن یا غافل از احتمال این است که فعلی که انجام میده خلاف واقع باشه، کاملا مطمئن این موافق واقع، اصلا احتمال هم نمیداده عقد فارسی خلاف واقع باشه. در اینجا گفتن این حکم مجتهد و مقلد رو داره، چون متعبد به اعتقادشه، کما اینکه مجتهد متعبد به اجتهادشه و مقلد به تقلیدش، تا زمانی که غافله همون حکم رو داره و صحیح کارش. اگر متنبه شد، اگر فهمید که آقا اعتقادش موافق با واقع بوده، یعنی تنبه پیدا کرد و شاید این فارسیت ایراد داشته باشه، رفت تحقیق کردید نه مطابق واقع بوده، همون که فکر میکرده همون بوده، که هیچ. اما اگر که این شخص بعدن فهمید که اعتقادش غلط بوده و بعد از تحقیق، حالا اجتهاد و تقلید، فهمید نه فارسیت مثلا شرط هست و بخشید عربیت شرط هست و عقد فارسی صحیح نیست، این مثل مجتهدیست که رأیش عوض شده و ایشون قائل بودن به این که این اعمال قبلیش عرشبت خدمت شما که طبق قبل از این به بعدش هم عرشبت خدمت شما طبق فتوای جدیدش برش محاسبه میشه، این شخص هم همینطور. اما در مورد کسی که غافل نیست و احتمال این رو میده که فلان شرط در معامله شرط باشد و این میاد با مسامحه براعت جاری میکنه، ایشون فرمودن که یا این موافق با ارشد موافق یا مخالف با حکم قطعیه، یعنی اون حکمی که من راجبش برای اجاری کردم یه چیزیست که بعدا هم که برم بگردم و پیدا کنم و تحلیل کنم از طریق دلیل قطعی ثابت شده، در اینجا گفتن تابع واقعه، همون حرف ما رو زدن. یا این هستش که نه، این از طریق ادله ظنی اجتهادیه ثابت شده حکمش، حالا چه من خودم مجتهدم چون مقلد مجتهد هستم، برای اون مجتهد از طریق ادله ظنی حکم ثابت میشه. در اینجا اگر هر شب خدمت شما که بله بله اینجا می فرماید که بله اینجا این شخص تابع واقع اگر موافق واقع بوده اثر مترتب میشه صحیح، اگه عملش مخالف واقع بوده خب چون دلیل قطعیه ولی اون احتمال خلاف میداده این عرشت خدمت شما اثر بهش بار نمیشه. اما اگر کسی از طریق دلیل قطعی حکم مسئله رو کشف نکنه، از طریق دلیل ظنیه اجتهادی بخواد کشف شده باشه، این اگر ارشد خدمت شما که دیم تا زمانی که تقلید نکرده که خب اون اول هیچ اثری براش نداره، اما بعد از اینکه چون هنوز به دلیل نرسیده، اما بعد از اینکه تقلید کرد، بعد از اینکه معامله رو انجام داد بعدن رفت تقلید کرد، اگر تقلید کرد از مجتهدی که قائل به فساد این معامله است که این بدون شرط انجام داده، چون که خب علی فاسده بحثی توش نیست، اما اگر رفع از کسی خواست تقلید کنه که میگه عقد فارسی صحیحه و قائل به ترتب اثره، ایشون میفرماید که ما باید اینجا چیکار بکنیم؟ هر شبت خدمت شما تفصیل بدیم، بگیم آقا اون اعمال و اون معاملاتی که اثرشون اثر مشترک بین همه هر شبت خدمت شما مکلفین هستن، مثل زیب که اثرش هلیت گوشت است، نه فقط برای کسی که زیب کرده گوسفند و سر بریده، بلکه برای همه مؤمنین و مؤمنات و همه بلکه انسان ها ولو کفار دارد در هلیت دارد، این اثر مال همه است. در این گونه موارد هر شبت خدمت شما که ما قائل میشیم به بله این که اثر برش بار میشه و این فتوایی که اون شخص داده قائل به صحته برای اینم صحیحه. اما اگر که اثر خاص باشد مثل عقد ازدواج که فقط زن و مرد رو به هم حلال میکنه، فقط نفقه و خرج زن رو به همین مرد واجب میکنه نه به بقیه مؤمنین و مؤمنات، در این گونه موارد ایشون قائل شدن به این که فتوای اون آدم به درد این شخص نمیخوره. چرا؟ چون اون زمانی که این عقد رو عقد فارسی رو انجام داده بود که تقلید نکرده بود از این آقای که عقد فارسی رو صحیح میدونه، بعد همونطور که گفتیم اون موقع اثر نداشت، بعدن هم که تقلید کردین آقا فتواش اینه، میگه از الان که داری از من تقلید میکنی اگه عقدی رو انجام دادی بلا فاصله بعد از این که عقد انجام دادی اثر میگذاره، نمیگه اون عقد قبلیت از الان که از من داری تقلید میکنی اثر میکند که بشه اثر منفصل از عقد، یعنی تا حالا اثر نداشت حالا که داری تقلید میکنی از این به بعد اثر میگذاره، پس به صورت متصل که من تقلید نکرده بودم که بلا فاصله بعد از عقدم اون اثر صحت رو طبق فتوای این آقا بگذاره، چون من از تقلید نکردم، وقتی هم که تقلید دارم میکنم از این آقا خب این میشه اثر منفصل، قرار باشه ایشون بگه که آقا اون عقدی که دو روز پیش انجام دادی دو سال پیش انجام دادی الان که داری از من تقلید میکنی تازه صحیحه، یعنی قبل صحیح نبوده، هر کاری اونجا اتفاق افتاده اونا ارشاد خدمت شما حرام بوده، مثلا ارشاد خدمت شما اگر وتی صورت گرفته حرام بوده، اگر نفقه داده شده لازم نبوده پرداخت بشه، اگه یکی مرده مثلا ارشاد خدمت شما که ارثی به زنش داده شده یا بالعکس، اینجا این ارثه باید برگردونده بشه به ورثه اون شخصی که مورث و از دنیا رفته. این تفصیلشون در واقع این ذیل بحثشون بود که در جایی که شخص از طریق دلیل ظنی به حکم مسئله میرسه و اونم از کسی تقلید میکنه که قائل به صحت عملی است که او بدون شرط و با براعت انجام داده و اون هم اون ارشد معامله‌ای که اثر او اثر چه مشترک نیست، اثر مختص به همین طرفین معامله هست، در اینجا ایشون میگه که ما قائل هستیم اگر مشترک باشه اثر بله صحیحه، میتونه به فتوای او تمسک بکنه از همون حین العقد صحیحه و الا اینطوری نیست. مرحوم مصنف از اینجا شروع میکنه راجع به فرمایش جناب آقای ارشاد به خدمت شما که محقق نراقی رحمت الله علیه نقد کردن، میگه ما باید هر شب اول اون مقدمه‌ای که ایشون ذکر کرد که گفت اسباب شرعی یه حقایق واقعیه دارن یه حقایق ظاهریه دارن، اول باید این رو ما نقد کنیم کاملا و بگیم که عرض شد خدمت شما این حرف درستی یا درست چی نیست. ایشون میگه به نظر ما اساسا این حرف اشکال داره، اولا به خاطر اینکه این حرف مبتنی بر این است که ما در بحث احکام وضعیه و احکام تکلیفیه قائل به اصالت احکام وضعیه بشیم مثل احکام تکلیفی. ببینید راجع به احکام چند تا نظریه بین آقایون فقها هست. چون میدونید حکم تکلیفی مربوط به باید و نباید، بکن و نکن، واجب و حرامه. حکم وضعی راجع به وضعیت افعال ماست، مثلا آقا عقدت صحیح بوده یا نه، این بکن و نکن نداره. نمیدونم عرض شد خدمت شما که ازدواج صحیح بوده یا نه، بیع صحیح بوده یا نه، اجاره تو صحیح بوده یا نه، اینها عرض شد خدمت شما که احکام تکلیفیه نیستن. صحت و فساد، لزوم و عدم لزوم، اینا از احکام وضعیه هستن. زمان همینطور از احکام وضعیه هستن. راجع به این که آیا احکام تکلیفیه اصالتا جعل شدن یا احکام وضعیه یا هر دو، سه نظریه بین آقایون فقها وجود داره. بعضی ها میگن احکام وضعیه وضع مستقلن، شارع همونطوری که احکام تکلیفیه رو جعل کرده، باید و نباید کرده، احکام وضعیه رو هم جعل کرده. بنابراین در ازدواج شارع دو دست احکام جعل کرده، یکی گفته وقتی این زن حلال است یا اون مرد، یکی این که گفته آقا نفقه این زن بر این مرد واجب است خرجیش، یکی این که ارشاد خدمتش رو گفته اینا از همدیگه اگر بمیرن در این عقد ازدواج ارث میبرن و و و احکام دیگری که حق قسمی که برای اینا چیه، اینا احکام تکلیفی است. یکی هم اومده زوجیت رو جعل کرده و رابطه همسری میان این دوتا رو هم جعل کرده، اینم خودش جعل شد و این تابع جعل مستقل شاره، این نیست که شارع اینو جعل نکرده باشه، ما از اون احکام تکلیفیه این زوجیت رو انتزاع کرده باشیم، برداشت کرده باشیم. بعضی ها میگن عرشبت خدمت شما نخیر، فقط شارع احکامه وضعیه رو جعل میکنه، یعنی شارع میاد عقد ازدواج سبب زوجیت قرار میده، زوجیت رو جعل میکنه، قرار میده به عنوان یک حکم برای این عقد و بعد ما از این یک سر احکام تکلیفی انتزاع میکنیم. حالا که زوجه پس وقت حلال است، پس اینا رو ما انتظار میکنیم، اینا رو شارع اصلا جعل چی نکرده است. اینم یک قول. یه قولم بالعکس میگه که میگه این بیشتر قائل داره و مصنف هم همینو قائله، میگه آقا ما اصلا قائل نیستیم به اینکه احکام وضعیه جعل مستقل داشته باشن تا بخوایم بحث بکنیم از این که آیا این یه حقیقت اسباب یک اثرات خدمتشون حقایق واقعیه دارن یک حقایق ظاهریه یا نه همش یکیه. این بحث مبتنی بر این است که اصلا اصالتا ما احکام وضعیه رو تحققشون رو در خارج پذیرفته باشیم که اون وقت بحث کنیم خب حالا اینا یه حقیقت واقعیه دارن، یه چیزی رو شارع در واقع جعل کرده، یه چیزی رو هم حالا ما برداشت میکنیم شارع جعل کرده که بشه حقیقت ظاهریه. اما ایشون میگه ما اصلا قبول نداریم، ما از اون دسته کسانی هستیم که میگیم شارع در ازدواج فقط حلیت وجه، فقط وجوب نفقه، فقط حق قسم و امثال ذلک رو جعل کرد که هم احکام چند تکلیفی هستن و بعد ما از مجموعه اینها یه رابطه زوجیت رو انتزاع میکنیم. بنابراین اصلا چیزی رو شارع جعل نکرده که شما بخواید بگید واقعی و چی داره ظاهری داره. این اشکال اول مرحوم مصنف به اون مقدمه ایشون. این اشکال مرحوم مصنف رو خیلی نمیشه پذیرفت. چرا؟ چون ممکنه جناب محقق نراقی قبول بکنه بگه اشکال نداره، اصلا طبق مبنای شما فرض کنیم احکام وضعیه اصلا هیچ حقیقت واقعی هم ندارن، چون جعل مستقل ندارن که بخوایم بحث کنیم نه واقعی یا ظاهری. اما انتزاع که میشن که از چی انتزاع میشن؟ از احکام تکلیفیه انتزاع میشن. همون احکام تکلیفیه رو من میگم یه حقیقت ظاهریه دارن، یه حقیقت واقعیه. یه زوجیتی هست که از حقایق واقعیه و احکام تکلیفیه واقعی که شد خداوند متعال در واقع جعل کرده انتزاع میشه. یه زوجیتی هم هست که از این چی که ما میفهمیم که خدا جعل کرده و ما با ادله مثلا ظاهریه که در دست داریم برداشت میکنیم خدا مثلا وجوب رو حلیت وجه رو جعل کرده، ما برداشت میکنیم که خداوند متعال وجوب نفقه رو جعل کرده، اینا رو ما برداشت میکنیم، این هم حقیقت ظاهری این حکم تکلیفی است. وقت ما از همین یک انتظام میکنیم یک عرصه و حقیقت ظاهریهی برای چی حکم وضعی. لذا این نمیتونه استدلال آقای محقق نراقی رو به هم بریزه. بعد وارد میشن میفهمند که این حالا اشکال رو بذاریم کنار، گفتم جوابم داره، ایشون جواب نمیده، جوابشون رو ما عرض کردیم، اما شو میگه فرض کنیم ما بپذیریم که احکام وضعی اصالت دارن مستقلا جعل شدن مثل احکام تکلیفه، ولذا حقیقت واقعی و حقیقتشی دارن ظاهریه دارن، اما اینکه شما بیاید بگید که اون که برای ما تأصل دارد حقیقت ظاهریه است ولذا است که آقایون من مختلف شدند و فلان، ها اینو ما اصلا قبول نداریم. ایشون میگه آقا ببینید، عرض شد خدمت شما که امور واقعیه جعلیه با امور خارجیه تکوینیه با هم تفاوتی ندارن. خوب دقت بکنید، یه مثال خیلی قشنگیشون میزن. ببینید، ما یه سری امور واقعی تکوینه در خارج داریم، مثل مردن زن، اینو کسی جعل نمی، قرارداد نیست، این یه واقعیتی که در خارج چی میشه اتفاق میفته، به اعتبار کسی ربط نداره، نفس بردیاد میمیره. این معتزله به عنوان یک حقیقت خارجی یه طرقی ما داریم برای کشفش، گاهی از طریق علم و قطعه، گاهی از طریق ظن معتبر، دو تا شاهد عادل میان شهادت میدن آقا زید مرده. خب ما برای این که این موضوع خارجی رو، موضوع تکوینی خارجی رو اثبات کنیم، آیا فرق میگذاریم بین علم و مثلا ظن؟ نه، چه فرقی داره؟ حالا اگر مثلا من علم پیدا کردم با صورتی که ظن و دلیل معتبر ظنی پیدا کردم تفاوتی ایجاد میکنه که ببینم همش تابع واقع. اگر من بعدن علم پیدا کردم به این که زید مرده، این عرشات خدمت شما کاملا مردن زید ثابت میشه. از کی؟ از همون موقعی که مرده، نه از الان که من علم پیدا میکنم. من چه از قبل بدونم، چه همزمان با مرگ دارم علم پیدا میکنم، این از قبل میدونم میخوان اینو بکشن، یا همزمان باش همون موقعی که دارم میکشن علم دارم، یا بعدا خبردار میشم، یه قطع پیدا میکنم، فیلم شما من نشون میدن، قطع پیدا میکنم که این زید شده مرده. این مردن های ثابت میشه نه؟ کار داریم به اینکه این علم کی بوده؟ نه. حالا اگر زن باشه، قبلش گمان معتبر یا همراهش یا بعدش گمان معتبر داشته باشن، کسی میاد بگه آقا چون که تو بعدن گمان پیدا، اون موقعی که زید داشت مرد گمان پیدا کردی، پس برای تو مردن زید ثابت نمیشه. یا اسباب شرعیه یک سری مجعولات شرعیه هستن در مقابل این امور واقعیه تکوینی، اونام امور واقعیه منتها جعلیه و قراردادی هست، یعنی شارع در واقع معامله بیع رو علت و سبب برای ملکیت، تحقق ملکیت در واقع قرار داده، این جعل واقعی است. خب حالا من به این علم داشته باشم قبلش، هنگامش یا بعدش، زن داشته باشم قبلش، هنگامش یا بعدش، من بعد از مدت ها فهمیدم که اون عقد فارسی ها صحیح بوده، چه ربطی داره که من میگم نه چون اثرش مختص به عرض شد خدمت شما که شما یه آقای متعامله این بوده، شامل بقیه نمی شده، بنابراین فتوای مشترد شما اون موقع عمل نکردی، بعدن هم که فهمیدی که نخه، بعدن هم که فهمیدم همین مشترد میگه، میگه آقا شما از اون موقع عقد صحیح بوده، ولی اون موقع از من تقلید چی؟ نمیتونی. یک طریق برای کشف واقع است. ما که عرض شد خدمت شما مصوبه نیستیم، ما که نمیگیم که فتوای مشترد حکم سازه، ما میگیم کاشف از واقع ممکن خطا باشه، حتی ما مخطئه هستیم، ما قابل به تخطئه هستیم. این جور صحبت کردن مال مصوب است، کسانی که میگن خدا نشسته هیچ حکمی نمیکنه، ببینه مجتهد چی فتوا میده همون حکم واقعی قرار میده، یا بعضی ها میگن خدا حکم واقعی داره اما اگه مجتهد مطابقش حکم داد که هیچ، اگر مخالف او فتوا داد خدا اون حکم واقعی رو پاک میکنه، طبق حکم مجتهد یک حکم جدیدی جعل میکنه و واقعا قرار میده. ما که اینجوری نیستیم که بخوایم حرفو بزنیم بگیم حالا که مجتهد تو الان، اون موقع که ازش تقلید نمی‌کردی، الانم که داری تقلید می‌کنی، مشتهد میگه صحیح یا میگه فاسده، و اینم که اون زمان چون تقلید نکرده بودی این به درد تو نمی‌خوره. این حرفا ایشون میگه با مبنای مصوبه جور در میاد، با مبنای مخطئه که قائل به کاشفیت فتوا از حکم واقعی هستن، این حرفا جور در نمیاد. این پاسخه، یعنی مجموعه پاسخ ایشون اینه، میگه اینا به نظر ما این حرف شما جا نداره، این تفصیل شما جا نداره، مقدمتونم اساسا بی ربطه، لذا تفصیلی هم که میدید تفصیل معتبر و صحیحی نخواهد، چون بر اساس این مقدمه است. میفرماید والمهم فی المقام بیان ما ذکره، اون چه مهم است در مقام بیان اون چیزی است که ذکر کرده است، آن را جناب محقق نراقی فی المقدمه در مقدمه چی گفته بودن؟ من ان کل ما جعله الشارع من الاسباب، هر اون چیزی که شارع از اسباب شرعی قرار داده و جعل کرده، مثل زوجیت، مثل نمیدونم مثل عقد ازدواج برای زوجیت، مثل عقد بیع برای ملکیت، لها حقایق واقعی، حقایق واقعیه برای اونها یک سری حقایق واقعیه است و حقایق ظاهریه، یک سری حقایق ظاهریه است. ایشون اینجور گفتن، این مقدمه ایشون بود. فنقول بعد الاغماض اما هو التحقیق، ما در مقام بیان اونچه که ایشون ذکر کرده در پاسخ به ایشون میگیم بعد از چشم‌پوشی از اونچه که تحقیق در مسئله از اندنا نزد ما طبعا للمحققین، حرف ما فقط نیست، محققین از اصولیون هم همین رو قائلن، من ان تسبیبات الشرعیه راجعتون الى تکالیف شرعیه، که عبارت باشد از این قول که میگن احکام وضعیه شرعیه، تسبیبات شرعی همون احکام وضعیه است، احکام وضعیه شرعیه راجع به تکالیف شرعیه، راجع به احکام تکلیفی هم اینا جعل مستقل ندارن که بحث کنیم، اینا حکم واقعی دارن، حکم ظاهری، حقیقت واقعی دارن، حقیقت ظاهری، اینا اساسا تابع چی هستن؟ اون حکم تکالیف، احکام تکلیفی واقعی هستن که شارع اونا رو جعل کرده، شارع احکام تکلیفی رو جعل کرده، احکام وضعی رو ما مکلفین انتظام میکنیم، برداشت میکنیم، بیشتر از این چی نیست. عرض شد خدمت شما که این اشکالیه، میگه ما اینا حالا چشم پوشی میکنیم، فرض میکنیم این نباشه که بعدم چشم پوشی بکنه، عرض کردم این اصلا اشکال وارد نیست، چون آقای محقق عراقی میگه ندارم، اما احکام تکلیفی، حقیقت واقعی ظاهری دارن، احکام وضعی هم که منتظر اونها به همون تبع طبیعتا یا انتظار شدن از حقیقت واقعی یا انتظار شدن از حقیقت چی ظاهریه، لذا اینجا هم همون تقسیم بندی چی میاد، میگه ما این اشکال میذاریم کنار، فرض میکنیم که احکام هر شبت خدمت شما وضعیه تابع احکام تکلیفی نیستن، خودشون جعل مستقل دارن دو اینها، اما با اینکه جعل مستقل هم تازه داشته باشن، ایشون میگه ما قائل به این تفصیلی که شما میدید نیستیم که حقیقت واقعی دارن، حقیقت ظاهریه، و اون وقت حقیقت ظاهریه ممکنه یه چیزی باشد غیر از حقیقت واقعیه، و برای ما همین حقیقت ظاهریه حجت است. الا ای حاله خبر ان الاحکام الوضعیه علی القول بتأصلها، ما در پاسخ به حرفشون اینو میگیم، میگیم احکام وضعیه بنابر اینکه قائل به تأصل اونها بشیم، بگیم اصالت دارن، اینا مستقلا جعل شدن توسط شارع، یل امور الواقعیت المجعولت للشارع، اینا همون امور واقعی هستن، منتها امور واقعی تکوینیه نیستن، بلکه امور واقعی هستن که توسط شارع جعل شدن، نظیر الامور الخارجیه غیر المجعوله، نظیر امور خارجی هستن که اینا جعلی نیستن، تکوینی هستن، شارع جعل نکرده، مردن زید و شارع قرارداد نکرده، یه اتفاقی است، یه علت و معلولی داره که این علت و معلول تکوینی داره، جعلی و قراردادی نیست، که حیات زیدن و موت هم مثل زنده بودن زید، مثل مردن عرق و امثال زالک، بنابراین جهل، علم و یا ظن مکلف هیچ تأثیری در تحقق یا عدم تحقق احکام وضعیه در واقع نداره، همونطور که هیچ تأثیری در تحقق یا عدم تحقق امور خارجیه مثل حیات زید و موت عرق نداره، من بدانم زید مرده یا نمرده، آیا این مردن زید مثلا اتفاق نمیفته؟ واقعیت نداره؟ واقعیت داره. آیا حیات زید واقعیت نداره؟ واقع نشده، چرا واقع شده؟ اون سبب شرعی همینه، شارع اگر یه چیزی رو سبب برای یک چیزی قرار داده، زوجی عقد فارسی رو سبب برای مثلا زوجیت قرار داده است، اینجا من بدانم یا ندانم، از طریق علم بدانم از طریق ظن بدانم، به هر حال این سببیت در واقع محققه و این تابع علم و جهل من یا علم و ظن من چی نیست که بخوایم تفصیل بدیم، ولیکن نه طریق، پس میگه آقا یه سری ما مجعولات شرعیه داریم مثل همین امور خارجیه که مثل حیات زید و اینها هست، اینا البته نه که اینا مجعول شرعیه، نه میخواد بگه مجعولات شرعیه مثل زوجیت و نمیدونم از سببیت عقد برای زوجیت، سببیت بیع برای ملکیت، اینا مثل امور خارجیه مثل حیات زید و متعمرن، ولیکن نه طریق للمجعولات که غیرها قد یکون هو العلم و قد یکون هو الظن الاجتهادی او التقلید، ولیکن طریق کشف این مجعولات شرعیه در واقع مثل غیر مجعولات، مثل طریق کشفی که برای حیات زید و متعم قرار داده شده، گویی علمه، ما علم پیدا میکنیم حیات زید حیات دارد، امر مرده است، نمیدونم عقد فارسی سبب است برای زوجیت، گاهی چیه؟ ظن اجتهادی است، ظن مشابه است، خبر واحد معتبر، گاهی هم تقلید، ظن تقلیدی است، و کل واحد من الطرق قد يحصل قبل وجود ذل اثر، هر کدوم از این طرق علم و ظن و تقلیدم گاهی قبل از وجود ذل اثر حاصل میشه، من ذل اثر یعنی چی؟ مثل که مکلف پیش از اجرای عقد ازدواج، عقد ازدواج صاحب اثر است، اثرش چیه؟ زوجیته، وقتی میگه ذل اثر یعنی مثلا مثل عقد ازدواج، مثل عقد بی، میگه گاهی شما قبل از اینکه این عقد اتفاق بیفته علم یا ظن یا تقلید کرده اید از مشتری که میگه این سبب است برای اون اثر، و قد یحصل معه، گاهی همون موقعی که تازه دارید عقد رو میخونید علم براتون پیدا میشه، ظن براتون پیدا میشه، تقلید براتون پیدا میشه، و قد یحصل بعد، گاهی هم بعدش، یعنی بعد از اینکه این عقد رو خوندید، عقد فارسی اون موقع نمیدونستید، بعدن میرید تحقیق میکنید علم یا ظن اجتهادی یا تقلید پیدا میشه که مثلا این عقد صحیح یا فاسده، ولا فرق بینهما، فرقی بین علم و ظن اجتهادی و تقلید نیست فی انه بعد حصول طریق یجب و ترتیب الاثر علی ذی الاثر من حین حصوله. فرقی نیست من چه علم پیدا کنم، چه زن پیدا کنم، چه ارشاد خدمت شما زن اشتهادی تقلیدی پیدا بکنم، فرقی نیست که بعد از حصول طریق، وقتی این طریق کشف واقع حاصل شد، دیگه ما ذل اثر رو کشف کردیم ولو زنن، فرقی نمیکنه. باید اثر رو بر او مترتب کنیم من حین حصولهی، از همون زمانی که ذل اثر یعنی اون عقد فارسی واقع شده، نه از الان که تازه من علم یا زن یا ارشاد تقلید کردم. از همون موقع این تقلید من میگه از همون موقع تو عقدت درست بده، این زن نشادی من میگه از همون موقع که انجام شدی هر عقد فارسی صحیح، در واقع صحیح، الان من فهمیدمش، نه اینکه باید اون موقع میدونستم تا این صحیح واقع بشه، نه خیر، اون صحتش واقعیه بسته به علم و جهل و ظن من چی نیست. اجا عرفت ذالک فنقول، میگه حالا که این مقدمه رو فهمیدی و رد مقدمه ایشون رو فهمیدی، ما میگوییم اذا کان العقد صادر من الجاهل ثوابن للزوجیه، اگر در واقع عقدی که از شخص جاهل صادر میشه سبب زوجیت بشه، این نمیدونسته عقد فارسی آیا سبب زوجیت هست یا نه، اما واقعا بوده، فرض کنیم در واقع این سبب زوجیته، فکل من حصل له الی سببیت هذا العقد، هر کسی که به سببیت این عقد فارسی برای او حاصل شود طریق عقلی، به طریق عقلی براش حاصل بشه، عن العلم، منظور از طریق عقلی چیه؟ اون طریقی که عقل حکم بهش بکنه علمه، یعنی علم مثلا قطع، عقل حکم میکنه به حجیتش، حجیتش طبق عقل ذاتیه. اگه علم مثلا پیدا کرد که بله این ارشاد خدمت شما عقد فارسی او صحیح بوده و سببیت داشته برای اثر زوجیت، او جعلی یا یه طریق جعلی براش حاصل بشه به ظن اشتهادی یا تقلید، با ظن اشتهادی یا تقلید، اینو عقل حکم نمیکنه، خود شارع اومده گفته آقا اگه از ظن معتبر آوردی مثلا خبر واحد بود اون حجته برات، از اون طریق ظن پیدا کرد به اینکه عقد فارسی مثلا چیه ذل اثر سببیت دارد، یترتب فی حقه، در حق او مترتب می شود احکام و تلک زوجیه، احکام این ارشاد خدمت شما زوجیت، من غیر فرق بین نفس زوجین و غیره ما، میگه فرق هم نمی کنه که شما بگید این اثر اختصاصی به زوجینه، نه خیر، این اثر اختصاصی به زوجین نداره، چه ارشاد راجع به زوجین چه راجع به غیر زوجین، این زوجیت احکام داره، یه سریاش مربوط به زوجینه، یه سریاش مربوط به غیر زوجینه، فان احکام زوجیت هند لزیدن لیست مختصتا بهما، چون احکام زوجیت هند برای زید اینا مختص به هند و زید نیست که، فقط یتعلق به ثالث حکم مترتبون علی هذه الزوجیه، چرا؟ چون که گاهی متعلق میشه به فرد ثالثی غیر از هند و زید، یه حکمی که مترتب بر زوجیت این دوتاست، این زوجیت خاص است، مثل چی؟ که احکام المصاهره، مثل اینکه مادر، خواهر، عمه و خاله این زن نمیتونن با شوهرش ازدواج بکنن و اینا همه محرم شوهرش هم چی میشن، یا بالعکس دایی، عمو و پدر این مرد هم نمیتونن با ارشاد خدمت شما اون زن ازدواج کنن، نه احکامی است که به ثالث مربوط میشه، نمیتونیم ما بگیم اختصاص به فقط طرفین معامله داره، یا توریث حامل، این که هند از این آقای زید ارث ببرد، ممکنه کسی بگه این که احکام اختصاصی خودشون دوتاه، از کسی دیگه که ارث نبرده، کسی دیگه که از زید ارث نبرده، بحث ارث بری اینها از هم دیگه است، این اگه بخواد مثال باشه برای حرف ایشون، یعنی مثال باشه برای جایی که این حکم مختص به این دو نفر نباشد، این مال جایی است که عرض شود خدمت شما که حکم شوهره، ببخشید شوهره غائب بوده باشه و لذا بر حاکم از باب الحاکم و ولی الغائب واجب باشه نفق، ببخشید بله توریث و هندن من زیدن، نه دیگه این بر ولی میت، اینجا درسته، بر ولی میت واجبه حق الارث زن رو از مال شوهر میت پرداخت کنه، خب این الان شخص ثالثه دیگه، ولی میت اون کسی که ولی در میته و اون ارث رو تقسیم میکنه، بر اون واجب میشه که حق الارث زن رو از مال شوهرش که مرده و زید باشه پرداخت بکنه، این باز به شخص ثالث میخوره این حکم، ول انفاق علیها من ماله، این هم همینطور، میگه خرجی دادن به این زن از مال این شوهر، ممکنه کسی بگه خب این که و تکلیف همون شوهر، باز این حکم چیه؟ اختصاصی این دوتاست، حکم اشتراکی نیست، نه خیر، این منظور چیه؟ منظور است که شوهر مثلا غائبه، زنه میره پیش حاکم شهر میگه آقا من شوهرم نیست، مالم داره، حساب بانکیشو به من نمیذاره من دست بزنم، حساب بانکی داره یا الان توش پوله، مال داره میتونیم بفروشیم، اما اجازه نمیدن چون خودش نیست، الان دو سال رفته من خرجی ندارم، حاکم شهر از باب الحاکم و ولی الغائب موظف بعد از تحقیق اگر حرف اثبات شد خرجی زن رو از مال شوهرش پرداخت بکنه، این وظیفه و شخص ثالثه بر حاکم شهر، این حکم ازدواجه، و حرمت عقد علیها حال حیاته. یکی دیگه از احکامی که به سالس میخوره این است که تا زمانی که زید زنده است عقد کردن این هند که زنشه، زن آدم زنده است و حی حاضره، عقدش بر بقیه و همه اون انسانهای دیگه چیه؟ مردهای دیگه حرامه. خب ببینید، ولا فرق فی بین حصول آزاد طریق حال نقد و قبل و بعد. حالا این طریقی که برای من پیدا شده که این عقد من صحیح بوده، عقد فارسی بین زید و هند صحیح بوده، این طریق حالا میخواد علم باشد، میخواد اجتهاد زن اجتهادی باشد، میخواد تقلید باشد، فرقی نمیکنه که این حال نقد باشد یا قبل نقد باشد یا بعد نقد باشد، هر موقع میخواد باشد باشد. ثم انه اذا اعتقد سببیته و هو فی الواقع غیر سبب، یا حالا با این توضیحی که دادم، اگر این آدم اعتقاد داشت به سببیت عقد فارسی برای زوجیت در حالی که در واقع این سبب چی نیست، حالا یا ترتب علیه شی اون فی الواقع، در واقع برای نقد او اثری مترتب میشه، اینا زوجیت ایجاد میشه، اون احکام براش بار میشه، اون احکامی که اختصاصی به این دوتا داشت، اون احکامی که برای بقیه هم چی بود، فرمود هیچ اثری در واقع برش بار نمیشه. نعم بله، لا یکون مکلفا بالواقع مادام معتقدن، تا زمانی که این اعتقاد داره خیال میکرده این عقد صحیحه، این مکلف به واقع نیست. یعنی مثلا اگه وجه بحث وجه باشه، خب این مکلف به حرمت وجه، برای این حرام بوده واقعا، اما این زنه رو وجه کرده و این تکلیف حرمت رو مثلا چی نداره. فاذا زال الاعتقاد، حالا که بعدن رفت تحقیق کرد فهمید عقد فارسی باطله، باید حتما عربی خونده بشه، متوجه شد که اشتباه کرده، رجع الامر الی الواقع، امر برمیگرده به واقع و عموم الاعلام مقتضا، و طبق مقتضای واقع باید چی بشه؟ عمل بشه. این مقتضای واقع رو باید بره بررسی بکنه. مثلا هر شاید خدمت شما، از این به بعد دیگه چی میشه؟ وطی حرام میشه. از این به بعد هر شاید اگه وطی بکنه، خب حالا که میتونه. یا اون نفقه هایی که قبلا به این زن داده معلوم میشه نباید میداده و اون زن بدهکاری میشه، بعد نفقه ها رو پس بده. یا هر شاید خدمت شما که اون ارثی که احیانا از این برده شده، اگه مرده بچه هاش فهمیدن نه این عقد فارسی بوده، غلط بوده، این ارثی که برده این زنه اون ارث رو باید پس بدم، یا اگه مرده از زنه برده همینطور باید ارث رو پس بده به ورثه اون میت. تمام اینا میشه، این برمیگره به مقتضای خودش. و بالجمله فحال الاسباب الشرعیه حال الامور الخارجیه، میگه جنبندی بحث اینه، حال اسباب شرعیه مثل امور خارجی تکوینی است، مثل حیات زید و معتمده. فکما انه لا فرق بین العلم به موت زید، پس همونطور که هیچ فرقی نیست بین اینکه ما علم داشته باشیم به مردن زید بعد از یه مدت مموته، بعد از اینکه مثلا فرض کن دو روز از موتش گذشت، و بین قیام طریق شرعی علی، و بین اینکه یک مثلا دو تا شاهد عادل بیان خبر بدن بر مردن زید، فی وجوب ترتب آثار الموت منهینه، فرقی نیست. حالا من چه علم پیدا کنم، چه دو تا شاهد عادل بیان بگن به من، اونم بعدش، این اینا هر دو تا اثرشون اینه که آثار موت باید منهین الموت مترتب بشه. هیچ کسی اینجا نمیاد بگه آقا چون که اونجا علم داشتی این آثار موت منهین الموت مترتب میشه. یعنی چی؟ یعنی اون موقع که مرده نگاه میکنه چقدر اموال داشته، مثلا یه گوسفند داشته، خب اون موقع که مرده یه گوسفند داشته، همونو باید ارث بدی. اما اگه زن داشتی، یعنی بعداً با دو تا شاهد عادل اثبات شده این دو روز پیش مرده، و تو این فاصله یه دونه هر شبات خدمت شما گوسفندی هم بهش اضافه شده است، شما از این به بعد هر چی مثلا هر شبات خدمت شما این مال داره رو میتونی بگیری، قبلش رو مثلا نمیتونی. کسی حرفو نمیاد بزنه، یعنی چه حرفی بزنه؟ از همون زمان موت آثار مترتب میشه، یعنی از همون زمان موت عده زن شروع میشه، از همون زمان موت ارثش باید تقسیم میشده، تمام این از همون موقع شروع میشه. میخواد من از طریق علم این موت رو کشف کرده باشم، میخواد از طریق زن معتبر اجتهادی اینو کشف کرده باشم. و کذالک لا فرق، وقتی اینطوره فرقی هم نیست بین حصول العلم به سببیت العقد لا اثر بعد از صدوره، فرقی نیست بین این که ما علم پیدا بکنیم به سببیت یک عقدی، مثلا مثل عقد فارسی برای اثری مثل زوجیت، بعد از صدور اون عقد هم این علم رو پیدا بکنیم، و بین از زن اجتهادی بگیم، یعنی که نه بعد از اون ما زن اجتهادی بهش پیدا بکنیم بعد از صدور، بعد از صدور عقد. فإن معد الظن الاجتهادی، به خاطر اینکه معدا و مفاد ظن اجتهادی که یکون حجتا، نه که حجت بر من بوده گفته عقد فارسی مثلا صحیحه یا فاسده، الذي يكون حجتا له و حکما ظاهريا في حقه، اون ظن اجتهادی که برای من حجت و یک حکم ظاهری در حق من محسوب میشه، مفادش چیه؟ این ظن اجتهادی نمیگه که از الان که تو ظن رو پیدا کردی این اثر بار میشود، این ظن میگه معلوم میشه همون موقع گمان پیدا کردم که عقد فارسی صحیح بوده، یعنی از همون موقع صحیح بوده. خوبه که اون هازل عقد المذکور هین صدوره ای محدثن لعلاقت زوجیه، مفاد این زن اشرادی مثل مفاد علم چیه؟ این استش که این عقد مذکور همین عقد مثلا فارسی، همون موقع که صادر شده که من هنوز ظن نداشتم به صحتش، همون موقع ایجاد کننده ای علاقه و رابطه زوجیت بین زید و هند چی بوده، بنابراین از همون موقع اثر مترتب میشه. این داره اشاره میکنه به اون حرفی که این آقا میزد، آقای محقق نراقی میفرمود این اون موقع که تقلید نمیکرده، الان هم که داره تقلید میکنه این آقا چی میگه؟ میگه از اون موقعی که از من تقلید میکنی تازه اثر مترتب، اگر عقد بخونیم اثر مترتب میشود. این که الان عقد نخونده، مگر اینکه بگیم این آقا میگه آقا از اون موقع عقد خوندی ها، اما حالا که تقلید میکنی، از الان که تقلید میکنی اثر منفصل، نه از زمان عقدی، تا حالا زنت نبوده، از الان به بعد که از من تقلید میکنی میشه زنت. حالا دیگه احکام عرض شد خدمت شما که همری مثلا عرض شد خدمت شما داره که ایشون اونجا گفت همین چیزی هم اون آقا فتوا نداده، بنابراین ما باید بگیم فتوای او به درد این نمیخوره، این عقدش به واسطه فتوای او بر صحت صحیح چی نمیشه. ایشون داره همونو میزنه، میگه نه خیر اینجوری نیست، این آقا فتواش اینه که از همون موقع که تو عقد انجام دادی صحیحه، درست همین داری از من تقلید میکنه، اما تقلید میکنی از همون موقع اون عقد قبلیت چی بوده؟ صحیح بوده. بفرماید محدثان علاقت زوجیه بین زیدن و هند و المفروض ان دلیل حجیت از زن لا یفید، فرض همینه دلیل حجیت این زن اجتهادی یا تقلیدی که مجتهد یا مقلد داره لا یفید، افاده نمی کند سه واکنی طریقا الواقع، این غیر از این که این زن رو طریق واقع داره، ادله‌ای که میگه آقا خبر واحد حجته، میگه از باب این کاشف از واقع، نه اینکه خود این حکم ساز است اونجور که مصوبه میگن عرض کردم، ما مخته هستیم شاید اشتباه بکنه، اما این واقع رو برای شما نسبت واقع برای شما حجته تا زمانی که خلافش ثابت چی نشه. و ایو فرق بین صدور العقد ظنن میکنه این سببا، حالا چه فرقی هست بین این که حالا عقد رو من صادر کردم در حالی که ظن دارم، گمان دارم، گمان معتبر ها و حجت، بین این که این سبب برای زوجیت هست و بین ظن به بعد از صدوره، یا اینکه اون موقعی که عقد انجام دادم ظن نداشتم، تقلید نکردم از اینا، بعدم که آرشیو خدمت شما صادر شد بعدم رفتم تحقیق کردم ظن به چی پیدا کردم، صحت این عقد پیدا کردم. و اضافه عمل تا فیما ذکرنا، وقتی تأمل کنی در این نکاتی که ما گفتیم، عرفت مواقع نظر فی کلام متقدم، مواقع و جایگاه های اشکال در اون کلام متقدم جناب محقق نراقی رو خواهی یافت. ما اونا رو دونه دونه توضیح نمیدیم، من لابلای بحث سریش رو توضیح دادم فلان و تیل و به تفصیل ها، بنابراین ما در تفصیل این جایگاه های اشکال کلام رو طولانی نمی کنیم. سه تاست من خلاصه میگم، توضیح هم دادم البته. اولیش نیست که ایشون تقسیم کرد احکام رو به احکام تکلیفیه و وضعیه و قائل به تأصل احکام وضعیه شد، مرحوم مصنف گفتن یه چیزی نیست، که البته ما اینو رد کردیم، گفتیم حالا اینم نباشه مشکل اون آقا رو حل نمیکنه، یعنی از شاید پاسخ به آقای محقق نراقی نمیشه. دوم گفتن که آقا فرق است بین این که فعل با واقع از طریق قطع مطابقت بکنه یا از طریق مثلا فتوا ظن اجتهادی تقلید اینها بخواد مطابقت بکنه. گفتن اگه از طریق قطع باشه از حین صدور این اثر میکنه، اگه از طریق فتوا اینا باشه هیچ تأثیری چی نداره، این فتوا برای فعل قبلی به درد نمیخوره، برای فعلهای بعدی به درد میخوره. این هم ایشون گفت نه حرف غلطیه، کاشفیت از واقع داره و به نظر ما از همینجا میگه از همون اول فعلت چی بوده صحیح بوده. این که اومدن فرق گذاشتن بین تقدم تقدیم بر تقلید بر صدور سبب و تأخرش، گفتن در صورتی که تقلید شما قبل از صدور سبب باشد این اثر میکند، بعدش باشد اثر نمیکند. این هم از اون چیزاییست که مرحوم مصنف گفتن نه اینم هیچ ربطی نداره، تقلید تقلید تقلید، میگه آقا این فعل هر موقع اتفاق افتاده قبل از این تقلید که از من کرد، به هنگام تقلید از من یا بعد از تقلید، هر موقع این اتفاق افتاد اینم اثر رو داره دیگه، کاری به این نداره که شما اون موقع تقلید میکردی یا تقلید چی نمیکردی. و ما حسل ما ذکرنا، حاصل آنچه ما ذکر کردیم اینه، ببینید داره 7-8 بار هی ایشون اینو دیگه داره هی با عبارات اخرى محصل ما ذکرنا بالجمله فلان نداره توضیح میده، حالا سه بار شد. و محصل ما ذکرنا ان الفعل الصادر من الجاهل، حاصل اون چه ما ذکر کردیم این است که اون فعلی که از شخص جاهل صادر میشود، نمیدونم آیا فارسی عربیت شرط در صحت عقد است یا نیست، اینو جهل دارم، اما میرم عقد فارسی میخونم، حوصله ندارم عاقد دعوت کنم، باغن علی حکم الواقعی تکلیفی و الوضعی، این هم به لحاظ حکم واقعی تکلیفی هم به لحاظ حکم واقعی وضعی باقی من همون حکم واقعی شه ولی من نمیدونم حکم چیه. فعضا لحقه العلم او زن الاشتهادی او تقلید، اگر بعدن که رفتم تحقیق کردم علم یا زن اشتهادی یا تقلید حاصل شد، کان حاضر طریق کاشفن حقیقی هن او جعلی هن حاله، این طریق کاشف حقیقی در صورتی که علم بوده باشه، یا جعلی در صورتی که زن بوده باشد هست ان حالی، از حال اون فعلی که از شخص جاهل صادر شده هین از صدور، همون موقع که صادر شده، نه که از الان که داره تقریب میکنه به بعد اگر اتفاق افتاد، نه همون موقع که صادر شده میگه آقا این کشف میکنه اون حالا صحیح بوده یا فاسد بوده. فیا عمل به مختزا من کشف، بنابراین عمل میشود به مختزا اون چیزی که کشف شده. بل حقق نافی مباحث الاجتهاد و تقلید، بلکه ما در مباحث اجتهاد و تقلید محقق کردیم. بل حققنا فی مباحث الاجتهاد و تقلید ان الفعل الصادر من المجتهد او المقلد، این که فعلی که از مجتهد یا شخص مقلد صادر می شود ایضا باق علی حکم الواقعی، حتی کسی که مجتهده، چون ما الان بحثمون راجع به کسی است که نه مجتهده نه مقلده، بدون تقلید و اجتهاد احتیاط نکرده، بدون فصل برجری کرده، ما بحثمون راجع بهونه. میگه ما اونجا میگیم حتی اگه کسی نه رفته اجتهاد کرده تقلید یا تقلید کرده، اینم حتی حکمش بر حکم واقعی باقیه، یه ظاهری داره یه حجتی داره فلان چوب نخوره طبق این حجتش، اما اینکه حکم واقعی که تغییر نمیکنه که فرزال حق و اجتهاد مخالف للسابق. میگه بنابراین اگر این آدم یه اجتهادی بعدن براش حاصل بشه که مخالف سابقه، یعنی اون موقع که عقد رو میخونده فتواش این بوده عقد فارسی صحیحه و فارسی خونده، بعد دو سال نظرش به اینه که بعد عقد عربی خونده بشه، الان این اجتهادش مخالف با اجتهاد چیه سابقش هستش. این کان کاشف عن حال حین سوین، کاشف از حال اون عقدی است که انجام داده همون موقع که انجام داده، یعنی این نیست که ما بیایم بگیم از این به بعد اگه عقد فارسی انجام داد باطله، نه این میرسونه همون عقد فارسی دو سال پیش هم که خونده چیه باطل بوده. فیا عمل به مختزا من کشف من کشف خلافا لجماعت، پس باید ما به مختزا اونجا کشف شده عمل بکنیم، به خلاف جماعتی که حیث تخیلوا ان الفعل الصادر عن اجتهاد او تقلید، به خلاف جماعتی که مبناشون اینه که ما میگیم نیست، چی میگن؟ میگن اگر فعلی از به اجتهاد تقلید صادر شده باشه، اذا کان مبنی علی الدوام و استمرار الاثار، اگه خیلی باشد که اثرش مستمره، مثل زد که اثر هلیت گوشت مستمره، مثل زوجیت، مثل ملکیت که یه بار اتفاق میفته سبب، اما اثرش لحظه‌ای نیست دیگه ادامه پیدا میکنه. لا یا اثر فعل اجتهاد الله، اینا گفتن اجتهاد بعدی اگر خلاف این باشه در اون فعل قبلی اثر نداره، از این به بعد اگه عقدی بخواند باید فارسی نباشد، اما عقد فارسی قبلیشون طبق اجتهادش بوده، اینا خیال کردن صحیحه. میگه و تمام کلام فی محل، حالا اینجا جای بحثش نیست، تمام کلام انشاءالله در محل خودش تو فقه باید اونجا بحث بشه، ولی که ما اینو قبول نداریم، به نظر ما این فعلش باطله، از همین الان معلوم میشه اون فعل قبلیش هم چی بوده باطل بوده و حکم واقعی براش دوباره منجز میشه. و ربما یتوهم الفساد مع معاملت الجاهل من حيث الشك في ترتب الاثر على ما يوقع، پس ببین ایشون داره اینجور میگه درست شد، ایشون نظرش با اون چیزی که مشهور میگن مخالفه در بحث تبدل رأی مجتهد، تبدل رأی مجتهد رو مشهور میگن از این به بعد تأثیر گذاره، ایشون میگه نه خیر به نظر ما از این به بعد تأثیر، از همون اول معلوم میشه اعمالش غلط بوده. و رو به ما یتوهم الفساد فی معاملت الجاهل من حیث الشک، یعنی چه بسا کسی بیاد بگه آقا معامله جاهل فاسده، نه به لحاظ این اشکالی که این آقای محقق نراقی اینها گفتن، بلکه یه جهت دیگری داره، و اون چیه؟ مراد از جاهل اینجا جاهلی است که احتمال میده ها، که مثلا یه چیزی در معاملش وجود نداره شرط معاملش باشه، مثلا میدونه معاملهی که فارسی خونده عقد فارسیش مثلا ممکنه صحیح نباشه، عربیت که در این معامله نیست شاید شرط صحت معاملش باشه، نه جاهلی که اساسا مطمئن معاملش صحیحه که قسم اولی بود که محقق نراقی فرمودن، اونو نمیگه. معامله جاهل من هیچ شک بی ترتب، میگه در خصوص این یه نفر ما ممکنه بیاییم بگیم شک داریم در ترتب اثر علا ما یوقعه، اون موقعی که داره عقد رو ایقاع میکنه و انجام میده و به وقوع میپیوندانه، اون موقع خودش شک داره این اثر داره یا نه، من شک دارم عقد فارسی میخونم آیا این زن من میشه یا نه، کسی که ملتفت این احتمال اشتراط عربیت در عقده، شک دارم این عقد فارسی میخونم این نون ملک من میشه یا نه، الان من فارسی میگم خریدم فروختم این نونه ملک من میشه که خریدم یا نه ملک من نمیشه، چون میگه چون این شک رو داره بنابراین فلایت تا منها قصد الانشاء فی العقود و الایقاعات، بگیم در عقود و ایقاعات این قصد انشاء این عقد ازش متحقق نمیشه، چون چیزی که شما شک داری واقع بشه یا نشه که نمیتونی قصد انشاء بکنی، قصد انشاء یعنی میگه من دارم با این عقدم زوجیت ایجاد میکنم در حالی که احتمال میدم این عقد زوجیت ایجاد چی نکنه، ایشون میفرماید که این اشکالا به نظر وارد نیست. و فیان قصد الانشاء انما يحصل بقصد تحقق مضمون صيغه، قصد انشاء فقط با قصد تحقق مضمون اون صيغه محقق میشه، یعنی مضمون صيغه اگر ازدواج، اگه ملکیت هم که من قصد کنم، من میخوام این مضمون رو محقق کنم، این محقق، ولو با یه چیزی که احتمال میدم اون اثر رو نداشته باشه، بلکه با یه چیزی که یقین دارم اون اثر رو نداره. آیا کسی که میاد مال دزدی رو میفروشه قصد انشاء نمیتونه بکنه؟ نمیتونه قصد کنه که من میخوام ملکیت رو برای شما ایجاد کنم و شما هم ملک و پول رو به ملک من در بیارید؟ اینو مگه نم قصد میکنه؟ راحت قصد میکنه، ولی اون یقین دارد به اینکه این سبب نیست، این معامله مال دیگری بدون اجازه سببیت برای انتقال ملکیت رو ایجاد چی؟ نمیکنه، یقین داره. حالا اگه احتمال بده که به طریق اولا این مانع نخواهد بود، پس این قصد انشاء هست. میفهمید فیه ان قصد الانشاء انما یحصل به قصد تحقق مضمون صیغه. قصد انشاء با این شک ها از بین نمیره، قابل اتیانه، فقط و فقط حاصل میشد با قصد تحقق مضمون صیغه. مضمون صیغه چیه؟ ملکیت، زوجیت، هر چی هست، من همون قصد بکنم، قصد انشاء کردم. به اول انتقال فعل به مثلا مضمون صیغه در به چی؟ انتقاله. و زوجیت فعل نکاح، یا مثلا در نکاح چیه؟ عقد نکاح، زوجیته. و هاذا یحصل مع القطع بالفساد، میگه این مقدار، این قصد تحقق مضمون صیغه حاصل میشود حتی اگه قطع به فساد صیغه داریم شرعا. فزن آن شکی، فزن از اون جایی که تا چه رسد به مانع حنفی، که ما شک که در فساد عقد فارسی داریم، حتی هنوز قطع هم بهش نداریم. الا ترا ان الناس یقصدون، میخواد مثال بزنه برای جایی که قطع به فساد داریم، چون اینو باید اول اثبات بکنه. میگه نمیبینی مردم قصد میکنن از تملیک فی القنار، قمار وقتی شرط بندی میکنن قصد تملیک میکنن، میگه اگه بردی اینا مال تو، اگه من بردم اونا مال من، قصد تملیک تملک میکنن. و بیع المغصوب، مال قصدی رو میگیرن میفروشن، شما به زور مال تو قصد میکنن میبرن میفروشن، قصد تملیک میکنن. و غیر ما من البیوع الفاسده، و غیر از اینها از بیوع چی؟ فاسده، معاملات چی؟ فاسده. چون به صرف اینکه فرد عرض شود خدمت شما در اینجور جا شک میکنه یا حتی یقین در فساد انشاء داره، نمیتونه بگیم قصد انشاء ملکیت نکرده، بلکه عرفان قصد انشاء ملکیت کرده، ولی این قصدش با واقع موافق نیست، مطابقت نداره. یعنی به واسه چیزی قصد انشاء ملکیت کرده که در واقع سبب برای ملکیت قرار داده نشده توسط شارع. و مما ذکرنا یظهر انه لا فرق فی صحت معاملت الجائل، میگه از اون چیزی که ما ذکر کردیم همچنین آشکار میشه که فرقی نیست در صحت معامله جاهل، کسی که جاهلا نمیدونسته آیا این عقد فاسد صحیحه یا نه، اما واقعا صحیح بوده، در صحت معامله این فرقی نیست بعد العقد، ما انکشاف ها بعد العقد، در صورتی که بعد از عقد صحتش کشف بشود، فرقی نیست بین شکی فی صحه این است و درابین، این که اون زمان که داشته این عقد رو میخونده، عقد فارسی میخونده، شک در صحت عقد فارسی داشته، بین قطعی به فساد ها، یا اینکه حتی قطعی به فساد داشته، یعنی ممکنه اون زمان فتواش این بوده که عقد فارسی باطله، یا مقلدی کسی بوده که عقد فارسی باطله قطع داشته، اما این کوتاهی کرده و توی تنروز ولش کنی، همه حرفایی که مال مشتهدون میزنن ماها عمل نمی کنیم، گفته ولش کنیم عقد فارسی بخونیم، حسن نداریم به این آخونده مثلا پول بدیم اینا رو دعوتشون کنیم میام واسه ما مثلا عقدی رو کنن به فلان اینا، بعدش که همه فارسی میخونیم هیچ کم بهشون نمیدیم، اصلا دعوت هم شاید پولم نگیره، اصلا من از رنگ اینا خوشم نمیاد، دعوتشون هم چی نمیکنه. مقلد تو کسی هستی که داره میگه عقد فارسی، میگه حتی این اگر باشه بعدن فتوای مشتری عوض شه، تا مشتریش بیاد چی بگه؟ به یکی آقا عقد فارسی هم صحیحه، این عقد فارسی واقعا، ولو یقین به فساد داشته، تا چه رسه به منافعی که شک داره فساد داره. فهم این اشاره به این مطلبه که این خلاف سیره متشرعیت تبدل اجتهاد تقلیدشون، سیره متشرعی اینه وقتی که اجتهاد تقلید متبدل میشه، عوض میشه، افعال قبلی رو اعمال قبلی طبق اجتهاد قبلی میسنجن، اعمال بعدی رو طبق اجتهاد جدیدشون، میگه نظر ما خلاف سیره متشرعه است، ما اینو قبول چی نداریم، این سیره متشرعه رو قبولش در اینجا چی نداریم. هاذا کلو حالال معاملات، اینا مطالبی که گفتیم حال معاملات. پس راجع به معاملاتشون چی گفت؟ گفت تابع واقع، میخواد علم بدن به دست بیاره، میخواد زن به دست بیاره اجتهادی یا تقلیدی، این تابع واقع، اگر این علم یا زنش بدن گفتیم معامله صحیح بوده، اگه فاسد بوده فاسد بوده، اصلا ما کاری به این نداریم که حالا اثر خاص باشد اثر خاص نباشد، بعدن این علمو قطع به دست بیاره، علم باشد زن باشد هر چی باشد، کاشفیت از واقع دارد، منهینس صدور. این کل کلید واژه بحث ایشونه. الحمد لله رب العالمين.